دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت عمده ترین مسئله که میتواند به کیان و نظام انقلاب ما ضربه بزند همین مفاسد اقتصادی است که باید برای ریشه کن کردن آن اراده جمعی در کشور شکل بگیرد. وی در مصاحبه با گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو اظهار داشت هر آنچه به عنوان اتهامات نمایندگان مجلس در میان باشد دادگاه با آنها رسیدگی میکند و مسائل روشن خواهد شد. خب عزیزان شنونده ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19 و 3 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوعی که معمولا هر از گاهی در رسانه‌های ما هم بازتاب پیدا میکنه، اون هم به هر حال گم شدن میلیاردها دلار ارز دولتی در تحریم هاست که حالا برخی اون رو ناظر به سیاست های ارزی میدونن و برخی هم اون رو ناشی از کارت های بازرگانی میدونن که فاقد هویت رسمی و شناسنامه دار هستن. آقای دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و جناب دکتر کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب شکوری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم از سلام دارم خدمت عرض تالی و شنوندگان خوب برنامه و مهمان خوب برنامه آقای
متشکرم. آقای دکتر دلخوش خدمت عرض تالی هم سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم اولا ماه محرم رو تسلیت عرض میکنم به همه مردم عزیزمون و شما و همکارانتون آقای عسکری و
همکارانتون
عرض سلام بردم.
متشکرم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر دلخوش گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. همطور که در ابتدای گفتگو هم عرض کردم، خب هر از گاهی به حال از مفقود شدن یا گم شدن صدها میلیون دلار یا میلیاردها دلار در کشور صحبت میشه. همین موضوع مثلا مال چند ماه اخیر هست. عرض کردم دلایل مختلفی رو هم در این خصوص فهرست میکنن. اگر بخوایم شیاوی دقیقی داشته باشیم راجع به این موضوع، میشه به چه موارد یا عواملی اشاره کرد؟
ببینید اولا این که چقدر مفقود شده ما اطلاعات دقیق نداره.
بله.
ولی اون چیزی که هست اینه که خب به هر حال اقتصاد ما بیماری خاص خودش رو داره. با این تحریم ها و مشکلات که وجود داره از بیرون بر ما تحمیل شده و از طرف یه نوع ارتباطات اقتصادی در بعضی از مراکز با کشورهای حاشیه یا کشورهای دیگر و نوع مبادلات پولی و برای چنگای این بحث ها مطرح میشه. ولی اون چیزی که شما میفرمایید ما نشنیدیم اینجور موارد رو. قطعا اگر هم باشه مراجع ریسالت خودش ارجاع داده میشه، مراجع قضایی هستن تا اونا رسیدگی نکنن بررسی نکنن نمیشه نظری داد.
درسته.
مراجع اطلاعاتی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کشور.
بله. آقای دکتر شکوری نظر اصلی رو بشنویم.
خواهش میکنم. آقای دکتر دلخوشم به درستی فرمودن. ببینید در هرچه کشورها شفافیت درش وجود داشته باشه، هرچی قانونمند باشه، خب طبیعتاً تو اون اقتصاد فرار مالیاتی اتفاق نمیفته، این مشکلات ارز هم اتفاق نمیفته.
بله.
ولی خب طبیعتاً مستثری در سیاست‌گذاری هایی که در دولت اتفاق افتاد، متاسفانه در سال گذشته هم در واقع ادامه داشت، به هر حال ارز 4200 تومانی رو در واقع تخصیص دادن، ارزی که به هر حال با ارز بازار آزاد اختلاف فاحشی داشت. خب طبیعتاً این امر خیلی ها رو وسوسه میکنه که بتونن از این سوء استفاده بکنن و این سوء استفاده هم راهش باز بود. خب طبیعتاً همه اومدن، اونهایی که حداقل تو این زمینه مهارت هم داشتن، به هر حال به شیوه های مختلف این ارز رو گرفتن. آنچه که هم در رسانه ها هم در واقع رسانه شد، خب خیلی ها بودن که ارزها رو گرفتن و باهاش موز، انبه و خیلی از در واقع کالاهای غیر ضروری رو در واقع وارد کشور کردن و با قیمت آزاد هم فروختن و خیلی هاشون هم در واقع پرونده هاشون در گلده غذایی مطرح هست.
بله.
آمار دقیقی از این پول ها نیست، ولی خب آنچه که مسلمه اینه که یه بخشی از منابع در واقع ارزی کشور به هدر رفت با این سیاست گذاری غلطی که در کشور اتفاق افتاد، که طبیعتا در طول این زمان علی رغم این که ما به عنوان فعالین بخش حوثی هم اعلام کردیم که این غلط هست، ولی نمیپذیرفتن تا بعد از گذشت ماه‌ها و خسارت‌هایی که به کشور وارد شد اومدن و نهایتاً سامانه‌های مختلفی در واقع طراحی شد و این خطاها گرفته شد و نهایتاً الان دیگه ارز نیمایی هم به ارز تقریباً آزاد نزدیک شده، نهایتاً تقریباً داره یه نرخی میشه، دیگه رانتی وجود نداره و نهایتاً هیچ کسی دیگه انگیزه برای گرفتن این ارز و استفاده از اون وجود نداره. متأسفانه.
بله. آقای دکتر دلخوش، اشاره جنابالی هم اشاره داشتید، آقای دکتر شکوری هم به همین ترتیب. یکی از بحثایی که حالا الان مطرح میشه و مثال زده میشه مال دوران دفاع مقدسه، که خب بر ترتیب ما یه سیستم کالابرگ رو اون دوره تجربه کردیم و خیلی خوب هم به هر حال، به رغم اینکه کشور خب در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بوده و در واقع به محض در واقع استقرار نظام جمهوری اسلامی کشور اون درگیری جنگ تمام عیار میشه، ولی خب ما با استفاده از کالا برگ و به رغم محدودیتی که در تامین کالا فروش نفت، پایین بودن قیمت، تحریم ها، مسائل جنگ و اینها داشتیم، حتی در دورترین نقاط کشور هم از طریق کالا برگ کالاهای اساسی با قیمت دولتی در اختیار مردم قرار می گرفت. حالا الان همین تجربه رو خیلی از کارشناسان و حتی در برخی از مقامات دولت هستش که ما با توجه به تجربه تلخی که در پارسال داشتیم که ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی به دست مردم نرسید، بیایم از این کالا برگ استفاده بکنیم. چرا الان ما نمیتونیم به اون تجربه قبلی برگردیم؟ آیا فضای روانی این امکان رو فراهم نمیکنه یا خیر سایر عوامل در این رهگذر دخیله؟
ببینید آقای عسکری، ما در ارتباط با بحث‌های حضور شما هستند که پولی و اقتصادی، خب قوانین خاص خودش رو هر کدام در جای خودش داره.
بله.
مثلا در ارتباط با این پول کثیفی که میگن، به هر حال مجلس قانون نوشته. در ارتباط با جایگاه ارز در قوانین برنامه، قانون بودجه و اینها پیشبینی های لازم میشه. تا اون چیزی که آقای شکوری هم فرمودن، ببینید اولا ما تو کشورمون، من نظرم اینی که به حال ما اگر هر کالایی رو، هر جنسی رو، چه ارز باشه چه کالای دیگر باشه، دو نرخه بکنیم، خودش فسادآوره.
بله.
یعنی ارز رو ما بارهاست، سالهاست داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم که این ارز تک نرخی بشه تا هم بازار بتونه شفاف کار بکنه، هم تولید کننده بتونه شفاف کار بکنه، هم مردم بدونن تکلیفشون چیه و سوء استفاده‌ای هم در این زمینه نشه. قطعا شما دیدید که در چند سال گذشته هم در مورد ارز، هم در مورد سکه، حتی در بخشی از سیاست‌گذاری‌ها متأسفانه با روش‌های نادرست و ناقص یهو یک شبه مثلا اعلام شد نرخ ارز فلان قد و اینا، خودش مشکلاتی رو به بار آورد. خب من قانون‌گذار باید فرصت این رو داشته باشم که بتونم بررسی بکنم به عنوان یک آدم اقتصادی در مجلس که آیا این طرحی که میخواد بیاد، این طرح به نفع مردمه، به ضرر مردمه؟ ولی وقتی یک شبه خارج از سیستم روال قانونگذاری و اجرایی و نظارتی اینا مطرح میشه، قطعا اینها مشکلات خاص خودش رو داره. ضمن این که ما از همون ابتدا، ما ببینید امسال 200,000 میلیارد تومان برای مردم دادیم یارانه، برای اینکه بتونن گوشت و شکر و روغن و دارو و امثال اینها به دستشون برسه.
بله.
از همون ابتدا هم در قانون هم اگر ملاحظه بفرمایید اعلام کردیم و ما خودمون پیگیر بودیم که کالابرگ بشه، توضیح بشه، به دلیل اینکه اگه کالابرگ توضیح نشه، قطعا در توضیح عدالت نیست، در آوردن کالا عدالتی وجود نداره، برای سوء استفاده ها بیشتر میشه. متأسفانه طرح پیدا نکردن، رغم اینکه بارها و بارها اعلام کردیم. الان خود ما یکی از معترضین هستیم در مجلس که این 200,000 میلیارد تومانی که ما اختصاص دادیم برای کالاهای ضروری و یارانه ای، چه بخشش بین مردم دوزی شد، چه بخشش در سراسر کشور در روستاهای مختلف به دست مردم رسیده و اعتقاد دارم که این هم یکی از ضعف‌های ماست، مثل همون ضعفی که در یارانه‌ها ما داشتیم. ما در ماده 10 قانون هدفمندی یارانه‌ها اومدیم پیش‌بینی کردیم که افراد نیازمند بیان یارانه بگیرن، ولی وقتی یهو یه شبه اعلام میشه که همه بیان بگیرن، خب این نه اون کسی که حقش هست میتونه بهش برسه، هم به هر حال از ریل خارج میشه. و از طرفی هم طی سالهای گذشته، خب از روز اولی که 10 سال پیش بحث یارانه ها مطرح بود، وقتی اعلام کردیم که مثلا بعض از قیمت برق، قیمت آب، گاز، اینها روی روال مشخص شد که چقدر باید افزایش پیدا بکنه و بر همون اساس هم فهمیه هر خانوار و هر نفر دیده شده، متاسفانه میبینید شما در طی این چند سال، 10 سال گذشته، لااقل قیمت همین جنس هایی که دولت میده مثل آب و برق و گاز و امثال اینها، اینا خودش چند برابر شده.
بله.
اصلا که یارانه مردم چند برابر نشد، یعنی همون 45 تومانی که دریافت میکردن همون رو دارن دریافت میکنن. اینجا ها اصلاح نیاز داره. ما اعلام کردیم شما مثلا اگر قرض مثلا برق بود 15 تومن الان شده 60 تومن، خب یارانه ای که شما میگرفتی 45 تومن، آیا این افزایش پیدا کرد یا نکرد؟ این از بحث‌های مفصلیه که به نظر من دولت مردان باید، اونهایی که در این بخش‌ها ارتباط دارن، دستشون در کار هست، به نظر من باید اطلاع رسانی دقیق بکنن به مردم، به هر حال کمک‌های لازم رو بکنن.
بله.
ما هم هر روز دنبال قانون‌گذاری جدید نباشیم. ما نظارت ما 2 بخشه، یه بخش نظارت ما به هر حال احضار وزرات، تایق و تفقد، سوال، چقدر این روش جواب میده؟ الان 7000 سوال فقط در دستور کار مجلسه. 7000 تا شما باید 7 دوره رو بگذرونی تا بخوای این سوالات رو بیاری تو دستور کار کمیسیون ها و مجلس بخوای رسیدگی بکنی. قطعا برحال جوابگو نیست. به نظرم این که ساماندهی ها رو باید یه جوری خود دولت، دستگاه اجرایی و بخش خصوصی هم کمک بکنه انجام بشه.
انشالله. متشکرم از توضیحاتون. آقای دکتر شکوری، ما 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خواهش می‌کنم یه جنبندی بفرمایید که از نگاه شما در پارلمان بخش خصوصی چه سیاست ارزی در حال حاضر متناسب با شرایط اقتصاد ملی ما میتونه اتخاذ بشه؟
به نظر میرسه آقای عسکری، به هر حال اقتصاد رو باید یه خود قبول کنیم.
بله.
علم اقتصاد رو به نظر میرسه عرضه و تقاضا میتونه قیمت‌ها رو متعادل بکنه. خود در واقع مازاد عرضه سبب میشه قیمت افزایش پیدا میکنه. فعالین علاقمند میشن، میرن کالا رو وارد میکنن، تولید بیشتری رو سامان میدن. باز یه بالانس ایجاد میشه. یعنی همیشه این رو بسپارن. حتی کوپن هم که آقای دکتر دلخوش فرمودن، همین کوپن هم اون زمان هم مقصدهایی داشت دیگه. علارغم هزینه‌های زیادی که خود توزیعش، خود جعل میشد، خود امهاش و نهایتاً خود این در واقع رسوندن این اقلام به دست مردم، و نهایتاً ما بر مردم تصمیم میگرفتیم که شما چقدر روغن، چقدر برنج، چقدر گوشت مصرف کن. ببینید به نظر میرسه که امروز که دیگه نباید برگردیم به عقب. امروز اگر میتونیم به اکشار کم درآمد برای قدرت خریدشون کمک بکنیم، مثل همین یارانه هایی که پرداخت میشه اما قانونمندش بکنیم، اونهایی که واقعاً اکشار کم درآمد نیستن اونها حذف بشن و نهایتاً این پول به یه واسطه برسه به دست در واقع اون اکشار کم درآمد، و اجازه بدیم که تو در واقع بازار دخالت نکنیم، تو قیمت گذاری ها دخالت نکنیم، و اجازه بدیم که در واقع فعالین بخش خصوصی خودشون انجام بدن. قدیم بازار خودش انجام میداد، امروز هم بازار خودش میتونه این رو در واقع ایجاد بکنه. هر جایی که احساس کردیم که نیاز داره ورود بکنیم، ولی بیشتر نظارت و کنترل رو بیشتر بکنیم.
بله.
و نهایتاً شفافیت رو به گونه ایجاد بکنیم که کسی در واقع خلاف نکنه، کسی از مالیات فرار نکنه، کسی از این عرضه در واقع سوء استفاده نکنه. هر جایی که دونرخی نباشه، هر جایی که اختلاف قیمت‌ها وجود نداشته باشه، مطمئن بدونید که اونجا دیگه هیچ فسادی و یا در واقع رانتی ایجاد نخواهد شد و مقصدهایی هم در واقع در جامعه نخواهیم داشت.
درسته.
اگر به نظر میسه اگر درست سیاست گذاری بکنیم در کشور، هیچ کدوم از این مشکلاتی که امروز مبتلا بهش هستیم اتفاق نخواهد افتاد.
بله. متشکرم از جناب عالی آقای دکتر شکوری به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر دلخوش عزیز، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص نقش در واقع سیاست گذاری های نادرست در هدر رفت ارز دولتی در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب دکتر شکوری رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران. هجده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی با شما همراه هستیم. پل ارتباطی ما با شما از آن شنونده هم 301035. اینجا تهران جامعه جمع استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به سیاست مقاومت و مذاکره در قبال برجام و به حال اراده کشور برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی، به ویژه بعد از گزارش که آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون به مجلس دادن از سفر اخیرشون به فرانسه. آقای دکتر کمال دهخانی فیروزآبادی رئیس محترم کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر دهخانی عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عسکری، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر یه نگاهی داشته باشیم به گزارش که آقای دکتر ظریف دادن از سفرشون به فرانسه به نمایندگان محترم مردم در مجلس، بعد یک دو تا پرسش هم هست کوتاه خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم. خب جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز با حضور جناب آقای دکتر جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه برگزار شد. ایشون یک فعالیت بسیار فشرده دیپلماسی رو داشتن در طول روزهای گذشته، کشورهای مختلف سفر داشتن و خب میدونید که سیاست آمریکا در انزوا قرار دادن جمهوری اسلامی ایران هست و تشکیل یک اجماع بر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده که این سیاست برای همه شنوندگان واضح هست که شکست خورده است.
بله.
یعنی الان در تمام جهان شما بگردید فقط چند کشور از این سیاست آمریکا حمایت میکنن، از جمله رژیم اشغالگر قدس و چند از کشورهای منتجه منطقه. بقیه کشورها به نوعی دنبال این هستن که تشویق میکنن کشورهای عضو برجام که در حقیقت امضا کننده برجام به حفظ تعهدات خودشون در قالب برجام و یا اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت که همه کشورهای دنیا رو ملزم به تعهدات برجام میکنه. بر این اساس خب مقاومت جمهوری اسلامی ایران واضح هست، متعهد بوده از روز اول به اجرای برجام، ولی وقتی که روبرو شده با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، ما یه ددلاینی رو تعیین کردیم برای دیگر کشورهای عضو برجام تا اونها به تعهدات خودشون عمل کنن که خب متاسفانه به تعهداتشون عمل نکردن. مشخصا کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
آقای دکتر دهقانی از خواهیم کنم کلامتون رو قطع میکنم، خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید یا جا به جا بشید.
خواهش میکنم
بفرمید.
اجازه بفرمید.
خواهش.
شاید الان صدای من بهتر.
بله بسیار خوب.
خواهش میکنم بفرمید. وقتی که جمهوری اسلامی ایران مواجه شد با این عدم اجرای تعهدات خودش
بله.
بر اساس حفظ امنیت ملی و همچنین حفظ منافع ملی کشور تدابیر رو اتخاذ کرد از 18 اردیبهشت ماه سال جاری. آقای ظریف یه گزارشی دادن بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران اقدامات خودش رو انجام داده، گام اول و گام دوم رو برداشته در چارچوب خود برجام و بر اساس مواد 26 و 36 برجام چه دستاوردهایی داشته و الان کشورهای اروپایی بعضن اجرای برجام، خب دیپلماسی باید فعال باشه تا اگر واقعا اونها جدی هستن و منافع جمهوری اسلامی ایران رو تأمین میکنن یه اقدامات عملی و ملموسی رو نشون بدن. این محصل جلساتی سفرهای جناب آقای دکتر ظریف بود که گزارشش رو به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرد.
بله آقای دکتر، از نگاه شما به عنوان یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و از نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون سیاست خارجی مجلس، بفرمایید که چقدر میتونه این اراده جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تدریجی تعهدات خودش در برجام و حال نشون دهنده اقتدار کشورمون باشه در عرصه بین المللی، در عین حالی که به هر حال تأکید داره که باید برجام حفظ بشه؟
بسیار میتونه مؤثر باشه. ببینید اونها روی دو تا مطلب همیشه سرمایه گذاری کردن، مخصوصا آمریکا.
بله.
یک این که اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران رو به چالش بکشن، دو از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو در وضعیت بسیار بوقرنجی قرار بدن که جمهوری اسلامی ایران دچار مشکل بشه از نظر اقتصادی.
درست.
خب در زمین دور کردیم که کاملا شکست خورد، یعنی در باور اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران واقعا میتونم بگم که اونها کم آوردن و تو محاسباتشون دچار اشتباه شده بودن. دیگه نمونش همون سقوط پهباد آمریکایی بودی، میتونیم بگیم در حقیقت اسقاط اون پهباد آمریکایی که به حریم کشور تجاوز کرده بود، یک هواپیمای بسیار پیشرفته، فوق پیشرفته با هزینه بسیار بالایی که داشت وارد حریم شد و شما ملاحظه فرمودید که اقتدار نظامی ایران نشان داده شد. با سقوط این پهباد اونها متوجه شدند که نمیتونن از نظر نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدن، یا اقدامات دیگه ای رو کردن، قلدر مآبانه کشتی جمهوری اسلامی ایران رو در تنگه جبل الطارق توقیف کردن با اقدام متقابلی که روبرو شد نشینی بکنن. الان تنها گزینه‌ای که آمریکا داره همین فشارهای اقتصادی است. عملا دیدن اون فشارهای اقتصادی هم نمیتونه جمهوری اسلامی ایران رو دچار مشکل بکنه، بلکه میتونه با درایت مسئولین کشور این تهدید تقریبا تبدیل به فرصت بشه.
بله.
و ما هم میبینیم که دولت برنامه داره برای این موضوع و لذا اونها الان نیازمند به در حقیقت یعنی برگشت آبرومندانه هستن که آبروشون حفظ بشه. لذا مرتب از طریق واسطه هایی که دارن سعی میکنن پیامی برای جمهوری اسلامی ایران بیارن که این جمهوری اسلامی ایران هست که قاطعانه جواب میده به این جور به اصطلاح تلاش ها، و هدفش هم این هست که اونها باید بر اساس برجام متعهد باشند و تحریم ها رو کنار بگذارن و روابط اقتصادی، تجاری، بازرگانی، پولی و مالی کشور برگرده به روال طبیعی خودش. و وقتی دیدن مصمم هست جمهوری اسلامی ایران در برداشتن گام اول و دوم، تردید نکردن که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منافع خودش حتی گام سوم رو هم برخواهد داشت. لذا اونها هم یک مقدار فعالتر شدن در این زمینه و الان جمهوری اسلامی ایران هم فعالیت های خودش رو داره انجام میده. ما همیشه اعتقاد داریم باید دیپلماسی فعال باشه، فعالیت خودش رو انجام بده و در حقیقت از نظر مقاومت هم وقتی فشار حتی اکثری میخوام به جمهوری اسلامی ایران بیارن چه نداریم جز مقاومت حتی اکثری.
بله متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این گفتگوی تلفنی آقای دکتر دهقانی بزرگوار. با جناب علی خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق دارم برای شما.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص سیاست مقاومت و مذاکره در قبال برجام و موضوع کاهش تعهدات برجامی ایران در یک روال تدریجی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلام. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اشاره به چالش‌های گسترده بخش صادرات کشور گفت در حوزه گمرک با مشکل مواجه هستیم و برای رفع نواقص این بخش باید گمرکات کشور را فعالتر و بستر را برای تسهیل تجارت صادرکنندگان فراهم کنیم. غلامرضا کاتب در برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به تحریم ایران توسط آمریکا گفت این موضوع بهترین فرصت برای کشورمان جهت صادرات گسترده به کشورهای همسایه فراهم کرده است. این تجارت هم برای ایران و هم برای کشورهای همسایه بسیار سودآور و مفید خواهد بود، زیرا میتوان از کالای کشورمان استفاده کند. ساعت 19:29 است. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به سیاست بانک مرکزی در تأسیس بازار متشکل ارزی و پس از اون هم که وعده دادن برای تأسیس بازار باز بانکی. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران و شنوندگان برنامه.
متشکرم. آقای دکتر شاید عزیزانی که الان گفتگو رو می‌شنون بخوان بهتر و بیشتر بدونن که اساساً مفهوم بازار متشکل ارزی یا بازار باز بانکی دقیقاً چه هست که حالا در زمره سیاست‌های بانک مرکزی و دولت هم قرار گرفته.
خب همچنین که مستدر هستید، ما در شرایطی که پایان سال 96 یا در سال 97 با یک وضعیت ارزی که یه شوک ارزی روبرو شدیم، طبیعتاً دولت با تصمیمات اتخاذ می‌کرد که بتونه فضای مدیریتی رو در حوزه اقتصاد کشور از منشأ تصمیمات ارزی به نوعی اداره بکنه که خب تبعات و پیامدهای مشکلات ناشی از شوک ارزی به کمترین برسه. فارغ از اینکه در نیمه اول سال دولت اشتباهات فاحشی داشت در خصوص تعیین نرخ ارز ثابت 4200 که منشأ خیلی از مشکلات ما و مسائل ما در آثار تورمی و موضوعات کاهش ارزش پول ملی شد، نیمه دوم سال این هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و هم با تغییر سیاست‌های ارزی تغییر پیدا کرد و مسیری متفاوت از نیمه اول سال رو پشت سر گذاشت، به نوعی که پایان سال 97 تقریبا بخشی از اون اشتباهاتی که در نیمه اول توسط دولت انجام شده بود پوشش داده شد و یکی از موضوعاتی که طبیعتاً باید از ابتدا پیگیری میشد و اون شکل ارزی بود در دستور کار قرار گرفت و بر اساس گزارش هایی که ما داشتیم و جنبندهی که انجام شد دولت اون رو پیشنهاد داد در شورای پویب شد. هدف از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی بود که ما بتوانیم مکانیزم تعیین قیمت عادلانه ای رو برای ارز بر اساس تقاضای تعریف شده و همچنین عرضه منابعی که بابت صادرات غیر نفتی داریم در این فرایند تعیین قیمت بتونیم بهش برسیم. چون قیمت‌ها چند نوع بود و عملاً مشکلات عدیده ایجاد کرد. ما از یه طرف مواجه بودیم با یه نرخ ارز سامانه نیما که خب نحوه تسویهش و نحوه تعهداتش و نحوه تعیین ارز برای واردات از این بازار به شکل متفاوت بود، یه نرخ سنا و حالا نرخی که به صورت غیر رسمی در بازار هم شکل می‌گرفت خارج از این مجموعه.